بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از مبحث اولین فضیلت آخرین امت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در شبهای قبل یا شب قبل بحثمون رو با این توجه و با این جهتگیری آغاز کردیم که نوبت گرفتن چه درسی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای کدام یک از عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی مونه. حالا این شاید هم این تعبیر متفاوت باشه با تعبیر بحث شب قبل، ولی اصل بحث همین بود و بر اساس این اعتقاد یا این پیش‌فرض هر جوری بخواید حساب بفرمایید که قرآن کریم 70 بطن داره، هر آیش هر بطنش 70 بطن داره. خب عمل و کلمات ائمه هدا علیهم السلام و کلمه‌ای قشنگ‌تر از عمل ائمه هدا نیست و عملی مانند شهادت ابا عبدالله حسین که اعلی کلمه است، او هم 70 بطن داره، هر بطنش 70 بطن داره. به هیچ وجه نمیشه درس گرفتن از قرآن رو در یکی دو تا درس و یکی دو تا ساعت خلاصه کرد. درس گرفتن از اهل بیت رو هم نمیشه در یکی دو تا ساعت و در یکی دو تا درس خلاصه کرد. مسلم رشد ایمان، عقل و رشد جامعه بشری، جامعه مؤمنان روز به روز لازم می‌دارد که ما بتونیم چیکار کنیم، به درس‌های عمیق‌تری برسیم. و وقتی هم بی‌تعارف نوبت درس عمیق‌تر شد، دیگه برای درس قبلیان نمره نمیدن، جا افتاده دیگه. یه زمانی رسول گرامی اسلام می‌فرمود قولوا لا اله الا الله، گفتن این کلمه سخت بود برای مشرکین، سر این جنگ بود. بعد یزید و معاویه تا دلت بخواد لا اله الا الله که چه عرض بکنم، هزار تا کلمه دیگه هم میگفتن، نه خودشون تکون میخوردن نه عرش تکون میخورد، نه ارزشی براشون تولید میشد. باید حالا یه چیزای دیگه بگن، یا باید معناشو محقق بکنن بفرمایید، یا باید معناشو عارفانه دریافت بکنن بفرمایید. یه چیزهایی هست تو جامعه مرسوم میشه، اصلا نمیشه جامعه از اون حدود عقبتر بره. یه چیزایی تو جامعه جا میفته، جا افتاد هم نمیتونه عقب نشینی بکنه. بعضی از درسها وقتی جا افتاد که آدم دیگه نتونست از اونا عقب نشینی بکنه، دیگه داشتن اون درسها رو همچین هم امتیازی نمیده. یعنی اگه جرأت بکنم با این که مقام شهادت و درس گرفتن برای انقلاب کردن از حسین علیه السلام هیچ وقت پایین نمیاد، اما موندن تو این شعار، موندن تو این مرحله و جلوتر نرفتن، این موجب میشه که نمرمونو به همون ندهن. باید درس ها رو ببریم جلوتر. اگه درس رو بخوایم ببریم جلوتر چی کار بکنیم؟ یکی دوتا راه من پیشنهاد بکنم. بریم به امامای دیگه مراجعه کنیم. امام حسین درسش همین بوده، برای خوب مردن استاد تمامیه، برای خوب زندگی کردن اگه شما میخواید برید، برید سراغ امامای دیگه. خب اصلا این نگاه غلطه به کربلاست، چون کربلا اوج و تبلور فضائله. فضائل اینجوری نیستن که اونجا یه دفعه آدم ها تبدار شده باشن، فضائل تو وجودشون تولد یافته باشه. حالا گفتیم دیشب که دو نفر ممکنه تو کربلا اینجوری باشن، ولی همه که اینجوری نبودن که. اونجا محل تجلی فضائل امیرالمؤمنین هم بود، محل تجلی فضائل پیغمبر اسلام هم بود، نیکان پای رکاب پیغمبر خواص هم اونجا فضائلشون تجلی پیدا کرد. لذاست که ابا عبدالله الحسین کارش چی هست؟ کارش همه زندگی رو سامان دادن هست، سطحی نگاه کردنه که آدم بخواد فقط درس شهادت بگیره، درس زندگی نگیره. با اون عواملی که حسین از فضائل به شهادت پنداد، با اون عوامل قشنگترین زندگی رو هم میشه راه انداخت. تو زندگی خانوادگی با همون عوامل هیچ وقت دعوا نمیشه، نه دعوا نمیشه، اتفاقای خیلی بزرگتر از خوب بودن رو خواهد داد. با همون عوامل فرقی که نمیکنه که باطن نهضت ابا عبدالله الحسین رو که نگاه بکنی درس زیاد داره. یه سوال دیگه هم بفرمایید من جواب بدم وارد بحثمون بشین. اونم این که خب حالا این درس ها هم بله تو مکتب امام حسین، این سوال خیلی دقیقه ها، این درس ها تو مکتب امام حسین هم میشه گرفت، ولی ظاهر مکتب حسین شهادت است و مجاهدت است و ظلم ستیزی و تموم شد دیگه. اینجور درس هایی که شما میگید از امام صادق علیه السلام هم میشه گرفت، کلماتشون در باب تقوا، کلمات امیرالمؤمنین، حالا دیگه چون تو میخوای سخنرانی کنی تو محرم میبینی اونا برای ما لازمه، اینا داره میچسبونی به امام حسین. عیبی نداره، امام حسین هم این حرفا رو داشته، به تقوا سفارش کرده، امیرالمومنین هم سفارش کرده. چون تو میخوای کار محرمت را بندازی، گیر دادی که تو محرم شما باید تقواتون درست بشه. ماه رمضون بود میگفتی تو ماه رمضون باید تقواتون درست بشه. من این سوال رو مطرح کردم تا دوستان خیالشون راحت بشه، اگر پاسخی این سوال داشته باشه دیگه داره دیگه، اگه نداشته باشم نداره طبیعتاً. اگه پاسخی این سوال داشته باشه، من سخنرانی جور نکردم، من شب اول بود یا دومم با شما عزیزان مشورت میکردم که این روی کرد به قیام عاشورا که بیاد فراگیر زندگی ما رو درست بکنه روی کرده درستی هست، یا یه کار ذوقیه برای راه انداختن چند جلسه سخنرانی. خیلی واضح من هم سوال میکنم دیگه.
آقا اگه میخوای تقوا از کربلا بگیری، خب حالا عیبی نداره تقوا هم از کربلا بگیری. بله معلومه که امام حسین درس شهادت که میده، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، تقوا هم توش هست، ولی حالا همچین مناسبت خاصی تقوا با کربلا نداره. تو محرمزون از کلمات امیرالمومنین نهج البلاغه هم میتونه استفاده کنی، کار تقوا تو را بندازی.
هیچی، پس بفرمایید ما اون روزهایی که دیشب خوندیم همش دیگه چی شد دیگه؟ رفت رو هوا با این تصور یا با این طرز سوال. بنده خدمت شما عرض کنم در کلمات امام صادق، در کلمات امیرالمؤمنین حرف از تقوا هست.
سخن از دیگر فضائلی که در کربلا نمود نهایی شهادت آنچنانی و حماسه بلند آنچنانی هست، سخن از فضائل دیگری که شهادت و حماسه حسینی نموده نهایی و عالیش هست، جاهای دیگه هم هست.
بله اینو قبول دارم، ولی هیچ کجا اثرگذارتر از کربلا نیست و مثل کربلا اثر نداره. راحتت کنم، تقوا از حسین روت اثر کاملتر و راحت تری داره. تقوا از حسین نگرفتی، نهج البلاغه به دردت نمیخوره. و راحت تر بگم، کسی تو محرم آدم نشد، تو محرمزون هم آدم نمیشه. فنیش هم توضیح میدم. چرا؟ چون امام حسین ریشه تقوا رو از یه طرف در دل انسان میرویاند، ریشه خودپرستی و خودخواهی که رأس همه رذایله رو میسوزاند با حماسه خودشا، اینکه کتاب بخونی. ولی نهج البلاغه از طریقه این کار نمی کنه، خودت باید قدم ورداری. فداد بشم، اونجایی که حسین داره کمکت میکنه تو بهتر میری، اونجایی که امیرالمومنین فقط کلماتشو میده تو خودت باید رابطه معرفتی برقرار کنی. خیلی با معرفتی؟ آره آقا جون، ما خیلی با ما نهج البلاغه میخونیم آدم میشیم. خب تو که نهج البلاغه میخونی آدم میشی، خود حسین هم یه هولت بده دیگه، باید خیلی بیشتر آدم بشی. بازم
سه به هیچ مسابقه رو حسین برده. فرقی نمی کنه. چرا اینجوریه؟ تقوا تو روایات امام صادق و امیرالمؤمنین و رسول گرامی اسلام هم هست، اما انگیزه درست شدن چی؟ انگیزه با تقوا شدن چی؟ ترک معصیت تو کلمات امام صادق و امیرالمؤمنین هم هست، اما انگیزش کجا گیر میاد؟ انگیزش تو کربلا بهتر گیر میاد. چطور آقا انگیزه شدن تو کربلا بیشتر گیر میاد؟ اینجوری تو وقتی برای روضه حسین، مصیبت حسین سوختی، محبتت برای حسین بالا گرفت، عشقت به حسین بالا گرفت، اولین ضربه به خودخواهی ها و خودپسندی ها و حب دنیا و حب نفستو میخوره. اونجایی که حسین داره حب نفستو رو میسوزونه، تقوا گیرت نیاد، هیچ کجای دیگه با این نهج البلاغه و تفسیر قرآن هم گیرت نمیاد. من خیالت راحت بکنم، جای دیگه دنبالش نگرد. شما تصدفه نفهم این وقت حرف شب اول اون تعارفی بود و اینا، با من هم شب اول عرض میکردم که اینا تعارفات نیست، مقایسه که بین محرم و محرم زوم میکرده. آقا اینجا محبت امام حسین اومده جگرتو داره کباب میکنه. خب این اثر وضعیش تو نفست تو اینه که حب نفست تضعیف میشه. خب به نفست که تضعیف شد، آماده و مستعد میشی برای به دست آوردن هر سفارشی که هر امامی کرده باشه. معلومه تو محرم آدم تر میشه آدم. اون وقت تقوا رو از حسین نگیری، از امیرالمومنین هم نمیگیری.
اومده تو روزه امام حسین میخواد آدم نشه، میگه من انشالله میرم محرمزون نهج البلاغه میخونم. وعده سر خرمن میده. بابا ما آدم ها رو میشنسیم، ما داریم با آدم ها با هم صحبت میکنیم. روزه حسین خودش 100 تا منزل رو رفته، یه چند تا منزل دیگه مونده. آجا ما با عقلمون کار میکنم. خب الان هم باید با عقلت کار بکنی. الان من میگم با احساساتت کار بکن. اونطور با عقلت میخوای چی کار بکنی؟ فرمود تو روایت عقل شمشیری که هوای نفس از بین میبره. وقتای دیگه شمشیر کشی و شمشیر بازی فراوون را میفته. الان تو محرم با عقلت شمشیرو که ورداری، هوای نفست اصلا با روضه حسین مرده. بچه که زدن نداره. به خدا اینا شعار نیست دا. من همه این بحثا رو دارم میگم، شما قضاوت بفرمایید. کسی نماز اول وقت خوندن محرم براش آسون نشه، وقت دیگه آسون میشه. بازی در نیاریم، به خدا نمیشه. حالا یه چیزی هم در گوشی بهت بگم، وقت دیگه اگه غیر محرم در اثر حرارت حسین نماز اول وقت راحت توفیق پیدا کردی، مکر شیطان توشه، بگرد پیداش میکنه. اصلا اخلاق غیر ولایی رو ما چرا محکوم میکنیم؟ آقا با حب الحسین که حرارتی است که رسول خدا آدرسش رو داد، ذاتی تو دل مؤمنین هست، خودسازی نکرده. و ما خستنا به من ولایتکم تزکیتا لنا، از ولایت حسینی اثر نپذیرفته. و این چجوری شده آدم شده؟ حاج آقا آدم با وجدانی بوده، رفته اونور فکر کرده آدم شده. اون اگه با وجدانه که بیشتر از هر واقعی تو دنیا، بیشتر از سوختن برای جهنم خودش میسوزه جگرش برای حسین. این با وجدان. و وقتی سوخت برای حسین این آدم با وجدان، این برکاتی هم که بنده دارم عرض میکنم که به دنبالش میاد. خیلی با وجدان. حالا رفته فکر کرده، وجدان خودش رو قاضی کرده، دزدی بعد دزدی رو گذاشته کنار. خب خیلی آدم با وجدانیه. آره. خب این بدتر از دزدی بده، مهمتر از دزدی بده این جمله است، این گزاره است. قتل حسین بده. این گزاره که وجدان آدمو بیشتر آتیش میزنه. بیشتر داد آدمو در میاره. نه آقا این وجدانش نسبت به این موضوعات حساس نیست، پس این بی وجدانه داره بازی در میاره. اونجا هم کلک سوار کرده، دروغ میگه، میگه وجدانم بهم گفت دزدی نکن. خدا که قبول نمی کنه، تو هم قبول نکن، گول خودت هم نخور. بابا والا این حرفا تعارف نداره. شما نگاه کنین قرآن هست، بله، واقعیت عینی رو برید ببینید.
بحث نظری که ما نمی کنیم، که تو کتابخونه که ننشستیم، در میانه یک سلسله واقعیات عینی اسیری. قرآن هست، تعلیماتش هست، روایات هست، تعلیماتش هست. بفرمایید، تعلیمات امیرالمومنین نهج البلاغه هست، تعلیمات امام صادق علیه السلام هست، انگیزارم همه رو درست کردن. اما آدمی اوج طهارتش وقتی است که یه دلدادگی پیدا میکنه، و این اتفاق طبیعتاً کنار گودی قطعگاه بیش از هر لحظه ای رخ میده. اون لحظه آدمی مستعدترین لحظاتش برای کسب تقواست. احادیث امام صادق و نهج البلاغه هم عاشورا بهتر میتونه عمل بکنه. خب پس عاشورا دو تا کار میکنه، ضمن این که در باطن خودش یه درسایی داره که اون درسهاش عموم فضائل هستن و عموم فضائل مبانی این حماسه هستن، این حماسه تکیه دفعی شهادت به عنوان بوته خودرو و بیریشه نیست، بلکه یک سلسله نظام تربیتی است که اوج شده شهادت در این مقطع خاص. نه تنها کربلا پشتوانه نظری و تربیتی عمیقی داره که تو بخوای همه کربلا رو ورداری، همین یه دونه شهادتش رو از رو بگیری ورداری، ریشش که از خاک در میاد میبینی یه دفعی چه ریشه با عظمتی داره. نه تنها از نظر نظری نگاه بکنی به کربلا این ریشه رو داره، بلکه خود کربلا به دست آوردن این ریشه رو برای آدم هم سهل تر میکنه و تو مکتب هیچ امام دیگه این سهولت عملا رخ نمیده. برای هر که آقا من دست یکی رو گرفتم ببردم پیش امام صادق علیه السلام آدم شد، پس خوبه نبردیش پیش حسین، چون اگه برده بودیش پیش حسین پیغمبر میشد. اگه یه همچی آدم خوبیه دوباره اینجا صد برابر گیرش میاد. اینجا جاییه که پیامبرا پر ریختن، اینجا جاییه که پیغمبرا زمین افتادن، زانو زدن، گریه کردن، ناله زدن. امیرالمومنین دیگه رمق نداشته رد بشه تو مسیرش از کربلا، تجلی کرده. ببین بحث سر کربلا نه، سر چیز، سر تجلیه. تجلی که کرد آتشش دامنگیر میشه. جاهای دیگه هم هست. بله بنده که روایتش رو عرض کردم خدمت شما، امیرالمومنین فضیلت زیارت قبرش بالاتر از زیارت قبر عبدالله حسین تو کربلاست. روایتشو خوندم. خب تموم شد دیگه. بحث فضیلت نیست. بحث اینه که کی آتیشش دامن آدمو میگیره. آتیش محبت حسین دامن هر آدم با وجدانی رو میگیره. دامنگیر که شد، دلتو که گرفت، دلت مستعد رسیدن به مراتب عمیق‌تر کربلا میشه. درباره این که این شهادت اوج خوب بودن هاست و همه خوب بودن ها رو به صورت هرم ذیل خودش و زیر سایه خودش داره، و ما وقتی الان دیگه میگیم ضد حسینی کار نکنید، معناش خیلی فراگیرتر انشاءالله خواهد بود، بلکه انشاءالله جا بیفته به مهربانی نرم نرم این گفته بشه خیلی خوبه. شما نگاه بکنید به خاطراتی که از شهدا دارین. شهدایی که به شهادت میرسیدن تو جنگ خودمون، یه دفعه میگفت من میخوام شهید بشم، و بعد عادات خودشو هیچ کدوم ترک نکرده، رفتاراشو اصلاح نکرده، فقط به شهادت میاندیشید. همچی که نزدیک میشد به آستانه شهادت، دست دست میکرد شهید بشم یا نه، یه دفعه میدیدی مجموعه فضائل مکارم اخلاق تو وجودش داره تلعرو میکنه. پدر مادرش میگن این دفعه اومده بود نگاهش خیلی مهربانانه بود به پدر و مادرش. اونجا برای رزمنده ها کلاس اخلاق پدر مادر میگذارن، نباوله میذارن. نمازش اول وقت شده بود، اونجا کلاس نماز اول وقت میگذارن، نه نمیذارن. شهادت رأس هرم فضائله، اون فضائلی که گم نمیشن. تو اون فرصتی که بچه ها پیدا می کردن تا رسیدن به این رأس هرم، آنن فضائل تو وجودشون شروع می کرد شعله کشیدن. کربلا رو اگر بخوایم حسابی پاس بداریم، امکاناتش هم هست، نمیشه دیگه بی تفاوت از کنارش رد شد. فضائلی است که در کربلا تجلی پیدا کرده. سوال جواب آخر، بریم داخل و بس. حاج آقا اگه اینجوری باشه شما تا روز قیامت هر خوبی رو میتونی ربط بدی به کربلا. تقریبا هم اینطوره، ولی فعلا نمیخوایم این کارو بکنیم. فعلا مهمترین خوبی هایی که بعد از قصه شهادت بلا فاصله باید مورد توجه قرار بگیره میخوایم بگیم. و الا بله خوبی زیاده، همه خوبی هم تو کربلا هست به عنوان قاعده این حرم، به عنوان مجموعه این خوشه نورانی، بله دانه های فضائل فراوانی هست، ولی بعضی هاشو امروز مثل دیروز که به خون دادن محتاج بودیم، مثل پیروز که به فریاد علیه ظلم محتاج بودیم، امروز بعضی از فضائل کربلا مثلا بفرمایید در لایه سوم به این فضائل احتیاج داریم. یکی از این فضائل چی هستن که اینو باید تو زندگی جاری کرد؟ وقت بنده اگر بخوام گیر بدم، گیر میدم به دیگه عادی ترین برنامه هایی که تو زندگیمون هست. یه گیری داده بودم به یکی از این برنامه های تلویزیونی که این شبها مثل که تا قبل از محرم هم تموم شد، حالا گیرش رو به شما عرض میکنم. صبر کنید، اینا وقت میشن برنامه های بد ضد حسینی میشن، ببینید که حسینی باشن ضد حسینی میشن. مثلا نگاه کنید، فساد هم نداره، هیچ اشکال شرعی هم نداره، میخواییم بریم اینا رو درست بکنیم، به خدا وسط راه وایسیم شکست میخوریم. حضرت یکی از فضائلی که تو کربلا خیلی نمود پیدا کرد، حرفش زده شده، روش تأمل نشده، سهمیه خواص، سهمیه عوام در انواع و اقسام روابط اجتماعی باید سهم این فضیلت مشخص بشه. ببینید اولین پیامی که ما که تو نسل خودمون اینا رو دیدیم، تو دوران خودمون اولین درسی که حسین داد مرگ بر شاه بود. کاخ یزید را سرنگون میکنیم، یعنی این شاه رو سرنگون میکنیم، این فریاد علیه ظلم بود، گذاشتیم پیش یزید. و دومین درسی که داد درس شهادت بود، نه تنها کاخ یزید و سرنگون، خودمون هم حاضریم شهید بشیم. این هم تو دوران دفاع مقدس ازش درس گرفتیم. سومین درسی که میخواد بده، یه لایه میری جلوتر میرسی به این درس. حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام دلش ضعف رفته بود از بس تعریفای خدا رو از آخرین پیامبر و آخرین امت شنیده بود. صدا زد یا ربه ارنی درجات محمد و امته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت رو میشه آدم نوش جان بکنه. من حالا کمتر روایت رو اینجوری میرم تو بحرش، روایات همینجوری اشاره میشه، ولی بعضی از روایات یه لیوان زمزم خوردنی هستن، نوشیدنی هستن. خدایا درجات پیامبر و امتشو به من نشون بده. قال یا موسی انک لن تطیق ذلک، تو طاقتشو نداری. درجات پیغمبر رو بخوام ملکوتش رو بهت نشون بدم، تو طاقت نمیاری. لن تطیق ذلک ولکن اریک منزلتن من منازلهی جلیلتن عظیمه، یه منزلی از منازل با عظمتش رو بهت نشون میدم که همچنان هیچی ندیده نباشی، بالاخره خواستی یه جلوه ای رو بهت نشون میدم. فضلته بها علیک و علی جمیع خلقه، من به خاطر این منزل پیامبر و امتش رو بر تو و بر تمام خلق عالم ترجیح دادم. چیه این؟ فکشف له عن ملکوت السماء، برداشت ملکوت السماء رو. حالا دیگه ما ملکوتی که نرفتیم نمیدونیم چیه، همینی که شنیدیم. فنظر الى منزلت کادت تتلف نفسه من انوارها و قربها من الله عز و جل، این منزل و جایگاه ملکوتی اون فضیلت رو وقتی حضرت موسی دید نزدیک بود تلف بشه. خدا دارم میبینم بسته بسته بسته، خب بسته، بعد زدش کنار. خدا خب حالا چی میگی؟ منزلش رو دیدی. اونا کلاسشون بالاست دیگه، حضرت موسی علی نبی اولی علیه السلام اول عمرشون میبینه، برای عمرش توضیح میگیره. اونا ما هی توضیحات رو فقط این ور میشنویم. خب قال یا رب به مازا بلغته الی هذه الکرامه، به واسطه چی به این کرامت و عظمت رسیدن که من طاقتشو ندارم ببینم اونا توش غور دارن میکنن. قال به خلق اختصصته به من بینهم، به اخلاقی که من اختصاص دادم به آخرین امتم، به آخرین امتم که بینشون رواج داره. و هو اون چیه؟ و هو الایثار، اون ایثاره، این اختصاصی امت آخر زمان. ایثار یعنی چی؟ ولو کان بهم خصاصه در آیه قرآن هست، خودش نیاز داره به دیگری میده، از خودگذشتگی میکنه در جریان کرم. این از خودگذشتگی در جریان کرم خیلی اتفاقات توش میفته. حداقلش اینه که آدم حسود نباید باشه، ولی نمیتونه ایثار کنه. روایاتش فراوانه، حالا انشالله کم کم با این خصلت آشنا میشیم. این چیه؟ این یه خصلت اخلاقیه، این یه خصلتیه که بر مبنای این خصلت جامعه دینی بفرمایید و دولت دینی باید شکل بگیره، یه خصلتیه که بر اساسش تمدن اسلامی باید شکل بگیره، یه خصلتیه که بر اساسش نظامات اجتماعی خودمونو باید شکل بدیم. این خصلت، ما کلمه ایثارگرانو به عنوان یه کلمه ایثار، شهادت، اینا یه کلمه استفاده شده و رد شده داریم استفاده ازش میکنیم. ایثار ربطش با شهادت بله ربط داره، اما یه مشکلاتی داره این وسط. ایثار الان وقتش، نه دوران جنگ. حضرت امام یه بار توی یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن چیه؟ من شنیدم بعضیا میگن شهدا ایثار میکنن جانشون رو در راه خدا. ایثار که مال اینجا نیست، شهدا چیزی ندارن در راه خدا ایثار کنن، مال خودشو بهش پس میدن. ایثار مال اینجا نیست، مال خودشو در راه خودش داره. ایثار بین آدماست. ایثار در مورد جانفشانی امیرالمومنین یه جا گفته شده که جای پیغمبر خوابید، من جای تو کشته بشم. کسی همینجوری در راه خدا کشته بشه، این ایثار نیست. جای کس دیگه کشته بشی، اون ایثاره. در جریان یه رقابت جا تو بدی به کس دیگه، امکانات دنیایی تو بدی به کس دیگه، رقابت بگیرده، اصلا حرفشو نزن، این میشه ایثار. ایثار یه چیز عجیبیه، خودش از اسرار کربلاست. مثل شهادت نیست که ظاهری همینجوری دیده بشه. ایثار یه جاهایی از کربلا تلالو میکنه، خودشو نشون میده. کسی نمیتونست ایثار بکنه دیگه، به مرحله بعدی شهادت هم نمیرسید. تو کربلا باید گشت دید بحث ایثار رو. از خود وقتی توأم شد با از خود گذشتگی میشه ایثار. ایثار رو حالا بیارید تو زندگی، بخوایم فرهنگش بکنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ اینو بذارید برای شبای بعد انشاءالله، که از خواص جامعه باید شروع کرد، نه عوام و عموم مردم. بذارید من مثلا مثال بزنم. یه برنامه تلویزیونی هست، این حرفا رو زمینی آدم توضیح بده، اگه تو کتابخونه در میاد بیرون قابل مصرف میشه. یه مسابقه بود، مسابقه سیمرغ، درسته؟ توی تلویزیون یکی از شبکه ها جمعه شب ها پخش میکرد. من به بعضی از مسئولین اونجا عرض کردم که این مسابقه اساسا مسابقه رقابت زاس، خصوصا که شما مسابقه رو هم توأم با رقابت ایجاد کردید، درسته؟ مسابقه بدون رقابت هم مگه میشه؟ بله. واسطه بقول خیرات، همتون تلاش کنید به همتون هم میرسه. کسی یه کاری نده، تو به خودت یه تلاش خودت. جا گذاشتن کسی تشویقت نمی کنه. مقدار تلاشت وابسته به مقدار جا گذاشتن دیگری نیست. مسابقه دو که میذارن دو میدانی، میگن هرکی بیشتر از اون یکی دوید بهش جایزه میدیم، نمیگن هرکی انقدر دوید بهش جایزه میدیم. چه بیشتر از دیگری باشه چه بیشتر از دیگری نباشه، شما مسابقه گذاشتید توش رقابت هم هست، یه رقابتی که اگه دیگری جاموند اینو بهش جایزه میدی و الا ارزه های خودشو فی نفسه بهش جایزه نمیدی. اونم ارزه داشت، فقط بدشانسش این بود که اون یکی جا نموند. ریشه عداوت در جریان رقابت پدید میاد و خدا خیلی بدش میاد. بابا ولمون کن حاج آقا. خب اگه میخوای ولمون کن حاج آقا که شرابم اشکال نداره، قمارم اشکال نداره و خیلی چیزای دیگه هم اشکال نداره. نگاه حرام چرا اینجوری شد؟ موسیقی چرا حرام شد یه جاییش؟ و همین هست دیگه. خدا دل نازک نارنجی تو رو نخواست یه ذره مشغله خراب پیدا کنه. همین مقدار عداوت خدا بدش میاد، حالش به هم میخوره. این چه وحشی بازیه خدا با برای ماها عادیه. برای زندگی غربی که مبنای زندگیشون این وحشی گریه عادیه. اصلا اینو کسی تو شهرهای ما اسمشو وحشیگری نمیذاره. اون وقت تازه بهشون گفتم شما این رقابت عداوت خیزو گذاشتید، بعد رفتید تازه تو برنامه مسابقتون یه کار دیگه هم کردید که چی بشه؟ که این عداوت پررنگتر هم بشه. خودت مثلا گفت چیکار کردیم آجا؟ گفتم ببین شما وقتی که یکی برنده میشه بهش میگی کدوم یکی از این دوتا گروه حالا تو حذف میکنی، یه امتیاز علکی شانسی به این میدی، میگه 100 امتیاز بهت میدم اعمال یکی اینا برمیدارم بهت میدم، بدون اینکه اون بدبختا غلطی کرده باشه. اینا وای میسته اونجا با هم مشورت میکنن کدومو بزنیم. بابا این بدبختا تو عمرشون هم زیرا به کسی رو نزده بودن، تو تلویزیون مقابل یه چند میلیون مملکت این کار تصحیح میشه، زیرا به کدومو بزنیم تا بمونیم. من گیر نمیخوام بدم و بگه کنیم من مسئلم یه برنامه است. نه مسئله من یه برنامه نیست، ولی خب حال چرا مسئلمونم چرا یه برنامه باشه اشکال نداره. چون یه دونه غیبت کردن رو اولیاء خدا اونجوری خودکشی میکنن وقتی به گوششون میخوره، خودشون هم مقصر نیستن. رزالت پدید آمدن این عداوت داغشون میکنه، میگه من 40 روز دادم کار کنم تا این در بیارم تو خودم. حسادت که توش عداوت هست که به شدت ضد ایثار هست، وسوسه شیطان که عداوت هست، میگه من بین آدم ها عداوت میدازم، ضد کار خدا و پیغمبر خدا که میخواد بین اینا ایثار بگذاره. حالا ایثار رو میرسیم، یه دعا میکنم شما آمین نگید، ضرر میکنی. هوای نفس من میگه این دعا رو بکن. خدایا امتحان ایثار از ما نکن. آفرین. حالا میخوای دعا کنم خدا امتحان ایثار از ما بکن؟ نه. چرا؟ سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم دعا نمی کنیم. خوب شد آجا دعا نکردی الحمدلله. فکر کنی من دعا نمی کنم خدا ازت امتحان نمی گیره؟ جیز شد دعا نمی کنم خدا امتحان ایثار از ما بگیر، چون خدا این کارو می کنه، این دعا نمی خواد. خب از حالا که این کارو می کنه بیا ما هم عشقمونو برسونیم. تو هم عشق نداری ادا در نیار. ما عشق به خدا و حسین داریم، خیلی کار داره تا عشق به راه رسیدن به حسینم پیدا کنی. فرماد من عشق العباده فعانقها، به نمازم عشق پیدا کنه.
ما به خدا عاشقیم، میگیم ای خدا جون چی میشد بی نمازم یه جوری بهت میرسیدیم، بالاخره اونو عشق است. ولی این که آدم به راهش هم عشق پیدا بکنه اون خیلی سخته، راه هم براش عزیزه. اولیاء خدا که احکام الهی براشون حرمت پیدا میکنه، احترام پیدا میکنه، اینجوری میشن، راه هم براشون عزیزه. ایثار رو بخواید تو زندگیتون جاری بکنید خیلی کارا بعد انجام داد. نمیدونم تو نظام حقوقی باید تغییر ایجاد کرد تو نظام، حالا من البته انشاءالله خیالت راحت میکنم و بهت عرض میکنم انشاءالله وقت من تموم شده که خدا کلیه دستورات دینیش خصوصا در تعاملات اجتماعی به ویژه در بحث ذوی الحقوق همش توش ایثار نهادینه شده، کفر عمل هم در آورده. خانوما به صورت سازمانی نسبت به آقایون ایثارگرن تو فلسفه یک سلسله از احکام. از خود گذشتگی باید بکن. دشمنان پیغمبری که سنگ میزنن به پیغمبر، مشرکین کیان کنوانسیون حقوق زنان را میندازن تو چین که اینو وردارن. یعنی که چی؟ راست میگه، یعنی که چی؟ فرزندان نسبت به پدر مادرها سازمانی گروهی تو یه سلسله احکام ایثارگرانه باید رفتار کنه. بقیه احکام و اخلاق میبینی اینا روحشن، روح این احکام ایثاره. ایثار رو از روحش ورداری برای چی اینجوریه؟ علما هم دیگه نمیتونن دفاع بکنن. اینجاست که دفعی حضرت امام میفرماید خیانت به احکام عبادی دین ماست اگر بدون روح عرفانی بیان بشن برا مردم. نماز، حج بدون روح عرفانیش برا مردم توضیح داده بشن خیانت به احکام الهیه. حالا شما نگاه کنید، احکام حقوقی، احکام معاملات، ربا، معاملات اقتصادی، احکام تعاملات حقوقی، اینها بدون روح عرفانیش بیان، اونها هم همینطوره. چی؟ میخوایم چی بگیم به احکام اسلام؟ بگیم آقای احکام اسلام گفتی ایثار قبول دیگه، دیگه خودم میدونم، برو کنار. خدا میگه چرا تو بدونی؟ بذار من تدبیر کنم برات. اگه اصل ایثار رو پذیرفتی تو این حکم من بپذیر. این مثل اون بچه هایی میمونن که باباش بیدار میکنه برای نماز صبح، میگه خب ولم که خودم بیدار میشم. میگه خب الان که بیدار شدی دوتا ثواب کردی، هم نماز خوندی هم به من گفتی چشم. زورش میاد به بابا بگه چشم، خودخواهیش قدبازیش قد علم میکنه، میگه حالا برو که من خودم بیدار میشم دیگه. یه حداقل آدم میخواد اهل حق بشه یه دونشو بگیره نه دوتاشو. به خانوما میگه خب ایثار خوبه، میگه آره خیلی خوبه. میگه خب شما قانونی نسبت به شوهراتون تو این احکام، تو همون چند تا احکامی که از ایثارگرانه برخورد مون اذیت میکنید، چرا؟ حالا خودم به هر جا لازم دونستم هر جایی نسبت به فرزندم نسبت به دیگران ایثار میکنم. اینا دیگه بازیه، بقیهش بازی در آوردنه. روح احکام اسلامی که تو جامعه اسلامی باید نهادینه بشه، روحش باید روح ایثارگری باشه. حسین کربلا توی جامعه ای زنده باشه، اون جامعه رفتارش رفتار دیگری خواهد بود. یه خاطره از جبهه بگم و عرضم تمام. اینو توی جاهای خیلی گفتم، یه بار دیگه هم میگم، خیلی قشنگه. ما یه زمانی تو جبهه، یادمون هست، یه در قابلمه بزرگ تو جبهه های شوش دانیال اونجاها داشتیم قبل از بیت المقدس. اینم از غنایم جنگی و از امدادهای غیبی الهی بود که از یه دونه این ماشینای تدارکاتی افتاده بود زمین، ما ظرفدار شده بودیم. حالا ظرف برای چی میخواستیم؟ چون از عشایر بیابونی اونجا تدارکات خوب نمیرسید به ما، ما چیز میگرفتیم، دوغ و اینا میگرفتیم، بعد نون خشکم که میآوردن هفتگی اینا میرفتش، اینا ما میشیم
آبدو خیار درست میکردیم، آبدو خیار البته بدون خیار و کشمش و نعنا و این مکلفات. خب یه دونه قاشقم یکی از رفقا از خونهشون آورده بود تو سنگر 12 نفره ما، این ظرف غذامون بود و اتفاقا خیلی خوبم بود، چون اونایی که پرخورتر بودن این قاشق به همه نظم میداد، باید یکی یکی این قاشق رو میخوردن، آب تو خیارم با دست نمیشه خورد، اسلامی بخوای بخوری این غذا رو. خب ما تو اون زمان اصلا دعوایی هم سر کی ظرف بشوره نداشتیم، اصلا هیچ وقت نمیفهمیم کی ظرف میشوره. گذشت 4 سال بعد دیگه ما از اون بچگی در اومده بودیم بیرون و دیگه آدم حسابی هم اینا گیر نیاورده بودن، شده بودیم روحانی گردان، درسته؟ شاید از باب ولد العالم نصف العالم و اینا، و الا خودمون که چیزی نداشتیم. اونجا هم آدم حسابی انصافا نبود، تو گردان ما رو گذاشته بودن روحانی گردان. بعد اومدیم دیدیم که سنگرها مدرن پیشرفته شده، یه دعواهای زمزمش پیچید رسید به گوشمون. این دعواها ریشش چی بود؟ گله می کردن آقا بعضی از رفقا، حاج آقا می خواهید نصیحت کنید؟ دقت بفرمایید، این فلسفه داره، یه خاطره یه ساده نیست. بعضی از این بچه ها گردان حبیب قبل از کربلای 4 و 5، حاج آقا نصیحت کنید، بعضی از این رفقا مأموریت دارن نوبت روزشون شهردار بشن، ظرف رو بشورن، تنبلی میکنن، این چه اخلاق بدیه؟ این گروه های جدیدی که به گردان اعزام شدن اینجوری هست. ما یک کمی فکر کردیم دیدیم راست میگه، بریم بالا منبر بگیم آقا نظم رو رعایت کنیم، انصاف داشته باشیم. رفتیم آقا تفعل زدیم به قرر الحکم، امیر علی، یا علی شما بزن ما روشن شیم. روایت اومد عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، البته برعکسه، عامل سائر الناس بالانصاف و عامل المؤمنین بالایثار. آقا چشمتون روز بد نبینه. رفتیم بعد از نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا بود یادم نبود، چون هر دو بار سخنرانی ما می کردیم، کم نمی آوردیم اونجا، اون گوشایق نازنینی که همه مصرف کننده تا شب مصرف می کردن، شب آماده بودن برای منبر بعدی. تو یه گردان شما به روی من نگاه نکنید، به نازنین بودن اونها نگاه بکنید، روزی 4 مرتبه من سخنرانی می کردم، مصرف بالا بود، یعنی تا فردا صبح تموم شده، آقا بقیهش همه مصرف میکردن، کلمات نمیذاشتن، با لب میخوردنش تو هوا، میدیدم تو چشماشونا، این فردا شب میدیدی اونا که تموم شد بعدیاشو بگو. هیچی آقا، گفتیم که ما یه زمانی تو جبهه بودیم میدیدیم، اون زمان میگفتیم میدیدیم رفقا از سر ایثار ظرف رو نمیذارن رو زمین بمونه تا نظم برقرار کنن، به نوبت اینو بشورن. کم کم تو جبهه چند تا تنبل اومد، ایثارگرا چند نفرشون ضعیف بودن، این چند نفر تنبلا وسوسه انداختن تو دل ایثارگران ضعیف که آقا ما همش بشوریم اونا همش بخورن، نظم برقرار میکنیم منصفانه. بعد شهردار درست کردن، دیدن خیلی زشته، همچین نور قشنگی نداره، آخه بین جامعه مؤمنین دربسته آماده برای شهادت این نظم مسخره تر از اینم میشه؟ 4 نفرن ظرف هم دیگه رو یکی بشوره دیگه، به جای بازی کردن، روحیه از بین رفته. چیکار کردن؟ اسم شهردار رو برداشتن گذاشتن خادم الحسین که یه روکش دینی بهش بدن، مثل الانی که بعضی از قوانین لایک رو میان همچی یه اسم اسلامی بهش بدن، صندوق قرض الحسن، هم اجر الهی دارد هم نمیدونم بنز الگانس به شما میدهد. این سراتش شیری میشه با هم دیگه جور در بیاد. من یه پوشش اسلامی اسمشو بودم خادم الحسین، امروز توی بابا دست برداری. آقا اون شب توی گردان حبیب بساط شهرداری و خادم الحسینی اسم قشنگی بود ولی به هم خورد. گفتم شما ظرف میشوری، ظرف کیو میشوری، ظرف کسی رو میشوری، پس فردا شهید میشه، کاری نداری بکنی، اینجا تو کرخه بیکاری، از ظرف شستن در میری، اون وقت مدعی هستی میخوای جون بدی در راه خدا؟ این چه اخلاقیه؟ 3-4 روز بعد یه عکاسی از لشکر اومد تو گردان، گفت آقا امروز اینجا چه خبره؟ گفتم چطور؟ گفت به من گفتن که تو گردان حبیب بچه ها نوبت میگیرن پای منبع آب، هنگام ظرف شستن تنهایی ظرف بشورن عشق میریزن، گریه میکنن، میخوام یواشکی چند تا عکس بگیرم، نمیدونم عکساش هم کجاست، چون اونجا ما تو صحبت با رفقا گفتیم که این ظرف که میشوری بگو یبن الحسن دارم ظرف سربازای تو رو میشورم، منو نگاه کن، خودتو نشون بده به آقا، آقا دیگه ظرف رو زمین نمیمون، عامل المؤمنین بالایثار، جامعه مؤمنین اینجوری باید بره جلو. آقا این طرحایی که میگی همش اجرا شدنی، سر صدا نکن، همش تو هر محله یه مسجد داره، یه بسیج داره، تو هر محله یه دونه هیئت داره، اینا آدمن با هم اینجوری رفتار کنن، غریبه هم نمیخواد بده، فامیل تو خونه، تو خونه، اصلا خونه اینو باب کنیم. حسین میاد تو خونه ها، آقا تو اون خونه ها روزه برای حسین خوندن چه حلاوتی داره، از خودت بگذری بدی به یه کسی دیگه بره، اصلا مال اون، قیمت خودت رو هم لحاظ نکنی، اون موقع بگی من قیمتی دارم، اصلا حرفشو نزن. یا ابا عبدالله، به خدا آدم اون یه جو معرفته تو دلش باشه ها، حسین که داره میاد تو کربلا، اومده تو کربلا مستقر شده، یه نگاه به آدم بکنه، بدترین رفتارها رو از آدم حاضر عفو بکنه، اون یه جو من بی احترامی نمی کنم، هم یه ذره احترام تحویلش گرفت، حرم خرج کرد، اولش چیکار کرد؟ اولش به پسرش گفت و غلام شما برید جلو چشم من به شهادت برسید، من این جگر سوختم رو ببرم پیش حسین بگم حسین از من راضی شدی، برای سوختن اونجا مسابقه میذاشتن، تا بن اصحاب حسین به شهادت نرسیده بودن اجازه نمیدادن بنی هاشم برن جلو، تا اصحاب هستن، نه ما هستیم، ما آقا تبعیض نداریم، مساوات، این حرفا چیه؟ تبعیض داریم، اینا بچه های حسین هن، اینا بچه های امیر المؤمنین هن، ما نوکر ایناییم، ما خادم ایناییم، حبیب عباس بچه تو به حساب میاد، نگوی حرفا رو، ایثار قلقلهی کرده تو کربلا که شهادت کمرنگ میشه پیشش، اینا باطن کربلاست، چه ادبی داشتن. قاسم 13 سالشه، مسلم ابن اوسجه مقامی داره، بوریر از اصحاب رسول خداست، نمیاد جلوها، جوانای بنی هاشم شما نمیاد، ما باید بمیریم در راه شما، اول ما بمیریم، همه از خود گذشتن در راه حسین، ولی از همه از خود گذشته تر تو کربلا زینب بود، زینبی که این شبها التهاب قلب زینب مجالس حسینی رو منور کرده، از شب دوم سوم عاشورا اینی ولوله ای تو دلها میفته، تا روز عاشورا این ولوله تو دلها هست، تازه ظهر عاشورا حسین به شهادت میرسه، همه آروم میرن گوشه ها
قرار میگیرن. من تحلیلم اینه، فکر میکنم تا زینب اومد کربلا، حسین صدا زد زینبم اینجا خانه ابدی منه، ای دل زینب بیقرار شد، او بیقراریش ای ولوله رو راه انداخته. تا ظهر عاشورا که حسین اشاره بکنه به قلب خواهرش، قلب خواهرش رو آرام بکنه، با اینکه شب شام قریبان قلقل است، اما میبینی مؤمنین آروم نشستن، سر به دیوار گذاشتن، دارن عشق میریزن. تمام این بساط عالم برای حسین تحت تأثیر ضربان قلب زینب. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-55-20 ارسال نمایید.